أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حد شرعی رکوع بود که عرض کردیم حد شرعی رکوع اخص است از حد عرفی آن. عرفاً ممکن است شما به رکوع بروید، ولی هنوز این رکوع واجد شرط شرعی نیست. در مهذب الاحکام مرحوم آسد عبدالعلای سبزواری این رو منکر شده، فرموده که رکوع عرفی همان رکوع شرعی است. مطلق انحنا را عرف هم رکوع نمی داند. این درست نیست. ما قبول داریم مطلق انحنا را عرف رکوع نمی داند، اما این که مساوی است رکوع عرفی با رکوع شرعی، این درست نیست. برای اینکه شیخون راکه شجرتون راکه لزوما به این معنا نیست که این شیخ راکه به حدی رکوع می کند که دستانش به زانوانش برسد. این طور نیست. کمتر از این هم عرف میگوید شیخون راکه. بگذاریم، بحث راجع به این بود که آیا نظر بزرگانی که میگویند حد رکوع این است که راحتین، یعنی باطن کف بعد از انگشتان دست به کاسه زانو برسد، این درسته، یا اون فرمایش بزرگانی دیگر که میگویند انگشتان دست به اعلای به بالای کاسه زانو برسد هم کافی است، این درسته؟ مرحوم آقای بروجردی قول اول رو ترجیح داد، اعتماد کرد به صحیحه زراره. اینجور معنا کرد صحیحه زراره را: و تمکن و راحتی که من رکبتیک، راهه خود را روی رکبه بگذار، این روی کاسه زانو بگذار. و بلغ، که در برخی از نسخ کافی و در تهذیب هست، یا و بلع، که برخی از بزرگا گفتن همین درست است، یا تلقمو، که در تهذیب هست، اطراف اصابعک عین الرکبه. بلغ که معناش روشن است، بلع یعنی بلع کند، فرو ببرد ابتداء انگشتانت حفره زیر کاسه زانو را. آقای بروجردی اینجور معنا میکنه: و بلغ، یا بلغ اطراف اصابعه که عین الرکبه، لا نفس الرکبه. عین الرکبه گفته نقرتان فی اسفل الرکبه. فاذا وصلت اطراف و اصابعک. آقای بروجردی فرمودن که این فا فا تفریع است، میگوید که حال به تو بگویم، دست گذاشتن روی زانوها بالفعل لازم نیست، وصول کافی است. وصول یعنی امکان دست گذاشتن. فاذا وصلت، همین که برسد، سر انگشتانت در حال رکوع به رکبه مجزی است. ایشون میگه اینجا تقدیر باید بگیریم، بگیم فاذا وصلت اطراف و اصابعه کفی رؤوک الى رکبته، یعنی الى عین رکبته، به قرینه سابق اجزاء کذلک و احب الی، بلی من بیشتر دوست دارم که صرفا به وصول اکتفا نکنی، وضعم بکنی. و احب الی ان تمکن کفی که من رکبته، دو کفت رو، همون دو راهت را بگذاری روی دو رکبه، فتجعل اصابعك فی عین الرکبه، اون وقت سر انگشتانت روی عین الرکبه قرار میگیرد، روی حفره های زیر کاسه زانو قرار میگیرد. ایشان عین الرکبه رو معنا کرده به اون دو حفره اطراف کاسه زانو، بعد گفته فا هم ظهور در تفریع داره و لذا میخواد با این فا بگوید مهم این است که اطراف اصابع به عین الرکبه برسد. ولی قبل از فای تفریع گفته بودیم وضع بالفعل لازم است، بعد از فای تفریع میگیم که نه، امکان وضع که از آن تعبیر میشود به وصول کافی است. این فرمایش ایشان سه اشکال داره. اشکال اول، قطعاً فا در این روایت برای تفریع نیست. بگذاریم از این که کلن ما ظهور فا را در تفریع قبول نداریم، گاهی برای ترتیب ذکری میاد، زیدون واجب الاکرام فاما امران فلیس به واجب الاکرام، این فای تفریع نیست، فای ترتیب ذکریست. برفرض ظهور اولی فا برای تفریع باشد، اما قطعا اینجا برای تفریع نیست. چرا؟ برای اینکه کفایت امکان دست گذاشتن روی کاسه زانو، این چه تفریعی دارد بر امر به دست گذاشتن بالفعل روی کاسه زانو؟ اول امر میکنه راحتینت رو بگذار روی کاسه زانو به نحوی که سر انگشتانت به حفره های زیر کاسه زانو برسد و روی آن قرار بگیرد. پس وصول کافی است، پس وصول کافی است، تفریع میشه بر امر به وضع فعلی، قطعا این فا برای تفریع نیست. حال که ترتیب ذکری شد، چرا شما در فاذا وصلت اطراف و اصابع کفی رکوعک الى رکبتک این را در تقدیر میگیرید؟ تقدیر خلاف اصل است، خلاف ظاهر است. شما یک عین الرکبه در جای دیگر دارید، میگوید و بل اطراف اصابه که عین الرکبه، میگه ظاهر عین الرکبه حفره های زیر کاسه زانوست. این را قرینه میگیرید بر تقدیر در جمله دیگر، با اینکه تقدیر هم خلاف اصل است، خلاف ظاهر است. وجه ترجیح یک ظهور بر ظهور دیگر چیست؟ این اشکال اول. اشکال دوم، عین الرکبه رو شما معنا کردید دو حفره زیر کاسه زانو. خیلی این معنا واضح نیست، برخی از لغویین اینجور معنا میکنن ولی اختلاف هست. حالا هم کلام لغویین هم کلام فقها رو بیان کنم. مجلسی اول در لوامع جلد 4 صفحه 71 معنا کرده عین الرکبه رو به کاسه زانو، اینجور معنا میکنه. میگه که پس به رکوع برو و بل اطراف اصابعه که عین الرکبه رو معنا میکنه و کاسه زانو را در میان انگشتان خود درآورد. کاسه زانو اون قسمت برجستگی زانوست که حالا کشکک میگن. بالاخره بله نه اونی که آیه بروجردی میفرمه زیر کاسه زانو دو حفره است، ابتدای ساق هست. ولی زاق ایشون میگه راحتین تو روی رکبه قرار. رکبه یعنی همون کاسه زانو. حالا رکبه یعنی زانو، عین الرکبه میشه کاسه زانو، چون اون وسط زانو میشه کاسه زانو دیگه. در بحر الجواهر که معجم الطب طبیعی هست میگه الرزفه بالفت گردا گرد زانو، جمعش رزفات و یقال لها عین الرکبه و هی عظم غضروفی مستدیر الشکر. سید علی خان مدنی که ادیب بزرگی بود، صاحب شرح صحیفه سجادیه، در الطراز میگه عین الرکبه عظم منطبق علی مفصل الرکبه مستدیر فیه غضروفیتون. لغتنامه دهخدا اینشون خب دو جور معنا کرده، هم میگه گردنای زانو هم میگه حفره زانو. مرحومای عراکی که تقریرات هاشیخ ظاهرا نوشتن، این عبارت از تقریرات هاشیخ هست، جلد 2 کتاب الصلات صفحه 178، المراد من عین الرکبه وسطها. حالا مگر بگید مرادشون از وسطها همون حفرتینه، تعبیرشون اینه که وسطها. حالا اونی که ما دیدیم در ده خدا اینجور گردنای زانو، حفره زانو. صاحب جواهر، صاحب جواهر عین الرکبه رو معنا کرده به همون خود زانو، محل مرتفع متوسط بین ساق و فخذ. طبعا وقتی اطراف یعنی ابتدای انگشتان رو بگذاری رو اعلای رکبه، گذاشتی رو ابتدای محل مرتفع دیگه، که با رکبه معناش یکی می شود. محل مرتفع متوسط بین ساق و فخذ معنا کرده، که همون کاسه زانو میشه دیگه. آیه خویی همین نظر آقای بروجردی رو تقویت کرده در بحث سجود. وقتی میرسه به این مسئله 5 عروه که در سجود باید رکبتین روی زمین قرار بگیره، اونجا اشکال میکنه به صاحب جواهر، میگه لم یثبت ان المراد به عین الرکبه العظم المستدیل المرتفع المتخلل بین الطرفین الذي يتوقف السجود عليه الا مزيد تمدد. یه مقدار باید بیشتر کش بره انسان در حال سجود تا اون رکبه به تفسیر صاحب جواهر روی زمین قرار بگیره. خود آیه خویی فرمودن یظهرو از همین سعیه زراره که عین الرکبه جزء متصل به ساقه و یکون اسفل من العضو المرتفع فی حال القیام. از همین سعیه زراره استفاده می شود که عین الرکبه اسفل من ذلک العظم المستدیر الذی هو به منزلت المرفق. نوه شهید ثانی شیخ محمد عاملی در استقصال اعتبار فی شرح الاستبصار میگه دو احتمال است در عین الرکبه. مراد از عین الرکبه خود کاسه زانو باشه یا مراد همون حفره زیر کاسه زانو باشه. البته ایشون آخر میگه ولعل الاحتمال الثانی له نوع قربن. لغویین هم بیشتر همین معنای حفرت رکبه معنا کردن. الان میگه یقال لکل رکبتن اینان که انهما نقرتان فی مقدمه ها. سها میگه لکل رکبتن اینان و هما نقرتان فی مقدمه ها اندستا. لسان العرب که همینجور میگه افساح فی اللغم همینو میگه. ولذات اشکال دوم رو ما مطرح کردیم روشن بشه که همه قائل نیستن که عین الرکبه اون حفره زیر کاسه زانو هست، ولیکن از مجموع کلمات لغویین بعید نیست کسی استظهار کنه که همین معنا درسته. پس اشکال دوم ما مورد تایید ما نیست، ولی می‌خواستیم بگیم که اصل مسلم هم نگیرید، یک امر استظهاری است. ما بعید نمی‌دانیم استظهار آی بروجردی در عین الرکبه درست باشه. اشکال سوم جناب آقای بروجردی، این سعیه زراره مقترن است به مستحبات. شما چجوری از و تمکن راحتی که من عین من رکبتیک و بل اطراف اصابه که عین رکبه وجوب فهمیدی؟ زیلش که اینو رکبه ندارد، زیلش که و ازا وصلت اطراف و اصابه که فی رکوع که الى رکبتیک اجزک. شما فرمایشتون این هست که اصل همون صدره و ما فقط از ذیل میفهمیم که واجب نیست تمکین بالفعل، اما ایصال لازم است. شما یک سعیه زراره‌ای که مشتمل بر آداب هست، اذا قمت فی الصلاة فلا تلصق قدمک بالاخرى و اسدل منکبک و ارسل یدک ولا تشبع اصابعک و لیکونا علی فخذی قبالت رکبتک ولیکن نظرک الى موضع السجود. همه اینا مستحبات و تمکن رو ظاهر در وجوب میگیرید. حتی مرحوم آقای خونساری فرمودن و اذا و فاذا وصلت اطراف اصابعک فی رکوعک الى رکبتی اجزعک، اون هم دلیل بر وجوب، حد اقل واجب نیست، اجزعک از این مستحب و این مستحب است. اجزه که در عمل به این مستحب، یعنی شما همین مقدارم بیاری بخشی از مستحب را آوردی. اجزه که ذالک، خب سیاق مستحبات است. وقتی در سیاق مستحبات بگن اجزه که، آقای خونسانی میفرماد که خب کی گفته که این اجزا از واجبه؟ حالا آیه خونساری در جامع المدارک جلد 1 صفحه 359 میگن مشتمل من الاخبار علی الامر لا ظهور له فی الوجوب به قرینه ذکر المستحب فی و مشتمل علی الاجزاء فقد عرفت التامل فی دلالته علی الوجوب. ما سیاق اگر چندین امر مستحب باشد دیگر یک امر در ضمن آن ظهور در وجود پیدا کند، این انصافا عرفی نیست. چندین امر مستحب دارد و من یک امرش بگوییم واجب، این ظهور عرفی ندارد. حالا راجع به این اشکال سومم ممکنه باز شما جواب بدید، بگید یکفی در استدلال آقای بروجردی این که فا رو برای تفریع گرفت و فاذا وصلت اطراف و اصابعک فی رکوعک الى رکبتیک، که معنا کرد ای الى عین رکبتیک، اجزعک ذلک، این دیگه کاری به سیاق نداره، این ظاهرش حداقل مجزی است. وقتی میگن این مجزی است، ظاهرش که حداقل مجزی است، کمتر از این دیگه مجزی نیست. و باز بعدش میگه و احب و الی ان تمکن راحتی کفی که من رکبتیک فتصل اطراف اصابه که الى این رکبه. خب عرض و خدمتون که این اجزعکه ظهورش در حد اقل مجزی است، ولذا این اشکال سوم رو هم ولو برخی مثال خونساری مطرح کردن، آی سیستانی هم دارن میگن سیاق این سعی زراعه سیاق مستحبات هست. خب این رو ممکنه ما جواب بدیم، بگیم فاذا وصلت اطراف و اصابه که اینا رکبته که فقط اجزعک، فقط اجزعک، این فرق میکنه با لسانه هم، این میگه این مجزیز، این ظاهرش که کمتر از این مجزی نیست، ولذا از این اشکال سوم هم ما ممکنه جواب بدیم. اما اشکال اول به نظر ما قابل جواب نیست. اشکال اول این هست که شما در فعضا وصلت اطراف اصابه که لا رکبته این رو مقدر میگیرید، این خلاف ظاهره، تقدیر خلاف ظاهره. شما میگید صد رو ما قرینه قرار میدیم، لمن لایوک هست، بگید اون صد مستحبه که فتصل الى عین الرکبه، اما اقل مجزی تصل اطراف الاصابع الى نفس الرکبه، این حد اقل واجب است. فا که عرض کردیم به هر حال اینجا نمیتواند به معنای تفریع ما بعد فا بر ما قبل فا باشد، بلکه اینو ترتیب ذکری هست و لذا اقرب همون فرمایش های خویی است، کفایت وصول اصابع به اعلای رکبه. خب ممکنه شما اشکال کنید به ما، بگید چرا فرق میگذارید؟ و احب و الیه، احب و الیه یه ده افضل است، افضل است که افضل این است که تمکن کفی که من رکبته ایک فتصل اطراف اصابه که الى این رکبه، این افضل است. ما که حرفی نداریم، افضل است. چرا؟ چرا فقط افضل به لحاظ این است که به لحاظ این است که وضع میکنید افضل شد، نه به لحاظ که انحناء بیشترم میکنید افضل شد. آقا کل این مستحب به وحب و الیه ان تمکن کفیک من رکبتیک فتجعل اطراف اصابعک فی عین الرکبه، این کل افضله. وقتی شما کفین رو میذاری روی خود رکبه، اطراف اصابعت میرسه و همون حفره ها. یک نکته عرض کنم قبل از این که این اشکار جواب بدم که چرا تم، حالا اجازه بدید آی بروجردی اولش یک اشکالی رو مطرح کرد، یک گرد و غباری کرد. آخه این مراد از اطراف اصابع چیه؟ یک اصبع همون اصبع وسطا خلاف ظاهر، مجموع هم مجموع باشه طرف، یعنی ابتداء و سر انگشت شست اگر بخواد برسه به زانو یا به همون حفره زانو، خب بقیه اصابه که رد شده به رسیده به رکبه، چون ابتداء سر انگشت شست تقریبا مساوی است با ابتداء رکبه تقریبا. خب اینو به عنوان شبهه مطرح کرده، بعد گفته و تحقیق، آخرم جواب این شبهه رو نداده. من به نظرم جواب این شبهه عرفیه. شما وقتی که جمع میکنید انگشتانتو میذارید زیر حفره ها، یا حالت گردی داره دیگه، عرفن همه اینا با هم میرسه به اون حفره. حالا دقت بکنی یکمی یکی جلوتر یکی عقبتر، اینا خیلی مهم نیست. مهم اینه که وقتی دست رو جمع میکنی اینجوری دست حالت تلقما بله همچین مثل لقمه ای که احاطه میکنی بهش، چنگ میزنی لقمه رو برمیداری میذاری تو دهان مبارکت، این انگشتان وقتی اینجور شد حالت مساوی پیدا میکنه. اینجوری شما صاف میگیرید، میگید آخ خیلی با هم فرق کرد، نه اینجوری بکن مثل چنگال فعضل منیت و انشبت از بارها، این حالت چنگال اینجور حساب کنید، اینا تقریبا با هم مساوی میشن. حالا بگذاریم، اشکالی که به ما میشه و با آقای خویی میشه اینه، آها شما چجوری تمکنه رو میگید وضع فعلی، فعضا وصلت رو میگید امکانه وضع، وصول یعنی امکانه وضع، چه فرم میکنه؟ وصولم میگه وصل تو الاقوم، این رسیدم به قوم دیگه، دخل تو فی قوم دیگه، وصل تو الاقوم وصول فعلیه دیگه. چرا اینجا معنا میکنید که امکان وصول؟ ها شیخ عبدالکریم حائری در کتاب الصلات خواسته جواب بده، گفته عرفیه، شما اگر بگید تسلو ید و فلانن الاستخر، آقا اینقدر قدش بلنده تسلو ید و الاستخر، یعنی بالفعل دستش چسبیده به سقف، تسلو یعنی همین، یعنی امکان رسیدن. میگیم آقای حاشیخ رحمت الله علیه و تسلو با وصله فرم میکنه، وصلت ید و فلانن الاستخر یعنی بالفعل دستش رو رسوند، فرم میکنه با تسلو. ولذا در جامع المدارک جلد یک صفحه 359 فرمودن که چه وجهی داره شما از ظهور فعضا وصلت در وصول فعلی رفعیت بکنید و بگید وصول شعنی، فعضا وصلت یعنی هرگاه رسید، هرگاه دست شما به سقف رسید اون وقت عرض در خدمتتون که از مثلا فرض کنید که سقف را تمیز کنید، فعضا وصلت داره وصول فعلیه دیگه، فعضا
هر وقت دست رسید به سقف مثلا کار بکنه، هر وقت
نه یه وقت قرینه داری، هر وقت در بچه هست میگه هر وقت دستت هر وقت دستت رسید به سقف، اون موقع هر سوید که مثلا حرف بزن مثلا، اون بله اون مخواد بگه حد سن رو مخواد بگه، اما اگر نمیگه فعضا وصلت یدو که الى سقف مثلا، اون وقت یه حکمی رو بیان میکنه، فتصدق فعضا وصلت یدو که الى سقف فتصدق، ظاهرش اینه که وصول فعلی دیگه. حالا در وصول به ستون حالا من اشکال دارم میگم دیگه، اشکال این آقایون اینه، ولی انصافا من قبول دارم مناسبت حکم و موضوع در وصلت با تمکن یا تجعل و اصابعه که فی این رکبه فرق میکنه. فعضا وصلت چون ظاهرش هم بیان حد رکوع دیگه، وقتی میگن ارکع فعضا وصلت یدو که الا رکبتهی که اجزه کذاله، متفاهم عرفی اینه که یعنی بتوانی دستت را بگذاری روی رکبتهی، ظاهر عرفیش اینه. ولذا ما فرمایش آی خویی و شیخ عبدالکریم آی رو عرفی میدونیم، اذا وصلت ظاهرش یعنی بتوانی دستت را بگذاری، همین که شما دستانت ولو اطراف زانوانت، میگن وصلت. عرف به مناسبت و موضوع اینو میگه. و از اون طرف دیگر هم ظاهر اطراف و اصابه که اقل جمع سه تاست، این سه تا انگشت که انگشت وسطا وسطش دو انگشت دو طرف برسه به اول اعلای رکبه، این کافیه. ولذا به نظر میاد همین مقدار کافیه. اگرم شک کنیم، خدا پدر اونی که اصل براعت رو درست کرد بیامرزه. رفعن امتی ما لا یعلمون، اگرم در اطلاق لفظی رکوع شک کنیم، اصل عملی میگه براعت داریم از مرتبه مازاد بر این وصول و اطراف الاصابع الى اعلى الركبه. خب صاحب عروه اجزاکه با امر فرق میکنه، این ظاهرش که کمتر از این مجزی نیست. حالا اجازه بفرمایید صاحب عروه راجب مستویل خلقه و غیر مستویل خلقه شروع کرده بحث کردن. ببین آقا، غیر مستویل خلقه یعنی عرفن طول دستش با طول قامتش تناسب نداره، طول دست افراد با طول قامتشون تناسب داره. مثلا طول دستش اگر 50 سانته، طول قامتش هست فرض کنید که 1.5 متر. حالا دیگه خیلی سخت نگیرید، ولی یک کسانی هستن طول قامتشون تناسب با طول دستشون نداره، دست قامتش 2 متر، طول دستش 50 سانت. مقدس اردبیلی گفته که به ما چه، هر کس موظفه که این که موظف است به اندازه‌ای رکوع کند که انگشتان دستش به زانوانش برسد. حالا این آقا مشکل داره، باید خیلی خم بشه تا انگشتان دستش برسه به زانوانش، به ما چه ربطی داره؟ حکم انحلالیه، هر کس مأمور به وظیفه خودش است. خب اگر یکی قدش نمیدونم 1.5 متر بود، طول دستش بود 1 متر، خب اون وقت می اومدید به ما چیزی بدید؟ خب اونجا می گفتیم که همون که دستایی کمی رکوع بره اننا که سری دستاش می رسه به زانوانش، می گفتیم کافی. صاحب عروه اینو قبول نداره، میگه غیر مستوی الخلقه باید رجوع کنه به مستوی الخلقه. حالا اینو داشته باشید، مستوی الخلقه ها هم یکتان نیستن آقا. ببینید نرمال، امروز نرمال میگن متعارف، خود نرمال هم مراتب دارن، اینجور نیست که اون مستقل خلقه هم همش تناسب دستش با تناسب قامتش یکی باشد. بعضی قامت سه نفره، قامت همشون 1.7 متر، ولی طول دست یکی 50، طول دست یکی 48، طول دست یکی 52، همه اینا عرفن مستقل خلقن، یعنی عرف وقتی اینا رو میبینه نمیگه اینا خلاف متعارفن، همه اینا نرمال، منتها تو نرمال هم فراز و نشیب هست. حالا اجازه بدید اینا چه کار کنند؟ صاحب عروه گفته اینا دیگه هر کی نگاه کنه خودش وضعیتش چه جوره. میدونید معنای حرف چیه؟ معنای حرف اینه که اگر شما رفتید با طول دست 50 سانتی، آقا چیه میگن جیمناستیک چیه که قدشونو میکشونن قدشونو، آقا این دستش از دست مبارکش کار نمیکشه، ولیکن یک جیمناستیک درست میگم یه وقت مثل اون تشتک و کشکک نشه. حالا انشاءالله که درسته. اینقدر بارفیکس، آقا میگن بارفیکس، خب اینقدر چیگر قامتش فرق کرد. بگیم الان دیگه وضعش فرق میکنه. حد یا برعکس یکی قامتش همون 1.70 متر، ولیکن یک کاری کرد، کار ورزشی کرد، دستانش طولانی تر شد یا دستش کوتاه شد، فرق میکنه حالتش. میدونیم میخوای صبر، اگه بخوای مثال بزنیم یه مثالی بزنم روشن‌تر بشه. آقا صورت 3 نفره مساحتش یکیه، 3 نفرن صورت هر 3 تاشون یک اندازه، اما یکیشون دستش کف دستش، یعنی مادارت علیه الابهام و الوسطا، مثلا 28، یکی 26. خدا حفظ کنه آقای زنجانی رو وقتی بحث شبر رو مطرح میکردن، حالا بنده هم نبودم، مقایسه میکردن شبر خودشون رو با شبر بنده. خب هر دوی ما شبرمون متعارفه، ولی خب این کجا و اون کجا. خب حالا 3 نفرن وجهشون مثل هم، نه یک سانت کم نه یک سانت زیاد، اما شبرشون فرق میکنه. اینقدر فرق نمیکنه که تناسبش از متعارف خارج بشه ها، اقل متعارف در تناسب و اکثر متعارف در تناسب. بگیم صاحب عروه میگه هر کدام موظفن به اندازه‌ای که دارت علیه الابهام و الوسطا نسبت به کف دست خودشون بشورن وجهشون. این آقایی که شبرش کوتاه کمتر میشوره، مستبل خلقه است، اون تا اقل مستبل خلقه. اونی که شبرش بزرگه بیشتر میشوره. حالا اگر یک کسی خودش شبرش کوچیک بود، تلاش کرد، حالا داروهای جدیدی اومده که نه من اطلاع دارم نه شما، شبرش بزرگ شد، بعد از امروز به بعد بیشتر صورتشو بشوره. اگه بخوایم فرمایش صاحب عروه رو بگیم میشه، گفته میشه که آقای حکیم داره، گفته میشه آقا ظاهر این چجور در صحیح زراره در حد وضو، ظاهر اون صحیحه که ما دارت علیه لبهان و الوسطا فهو و من الوجه، حد واقعی وجهه. آقا من دستم اقل متعارف شبره یا اکثر متعارف شبره، ولی وجه هم هیچ فرقی نمی کنه، به یک اندازه است با وجه شما. بگیم من چون وجه هم اقل دستم اقل شبره متعارف، من کمتر می شورم شما بیشتر. اگر منم تلاش کردم شبرم رو بزرگ کردم، منم از این به بعد بیشتر می شورم، اینا عرفی نیست. عرف میگه حد الوجه زایش که معرف است ما دارت علیه لبان و البستان نسبت به حد واقعی. بعد اینجا هم حد انحنا دارن میگن، ولذا این که من دستم طولانی تره یا دست شما کوتاه تره، اما قد ما که فرق نمی کنه که، قدمون یه اندازه، همه 170 سانت، 170 متر، 170 سانت، 170 سانت، انحنا هر کدام ما مثل همه. حالا من دستم کوتاه‌تره، نمی‌رسه به اطراف اعصابم. ولی متعارف و اقل متعارف دست شما خیلی بلندتره، زودتر میرسه. آخه حد واقعی رکوع تناسب بدن رو میسنجن، تناسب طول قامت رو میسنجن که این کج میشه، نه کاری به دست نداره، طرف دست نداره اصلا، این رکوع نداره. ولذا اشکال کردن به صاحب عروه که چرا در مستوی الخلقا هم گفتی کلون یتبع حکم نفسه، باید بگید که مستوی الخلقا هم به اقل حد نگاه میکنن، اونی که دستش طولانی تره ولی قدش اندازه شماست، او همین که اطراف اعصابش برسه به دستش، اون رو معیار بگیرید برای حد انحنا، شما هم به همون اندازه منحنی بشید، ولی چون دستتون کوتاهه دست شما نمیرسه به اطراف اعصابه. اما آقای سیستانی در دفاع از صاحب عروه مطالبی رو فرموده، انشاءالله فردا عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.